بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم اورد علی ذلک بانه یلزم من ذلک الرجوع الی المجتهد لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه وهي الأدلة السمعية فيكون رواية فلما لا يقبل إذا جاء به الثقة وأجاب بأنه إنما يكفر و آثار اذا کانت الآثار مستلزمتن عادتن و بالجمله اذا افادت الیقین کما فی آثار الملکات یا آثار بعضی کتاب ها تعبیر دیگه داره کما فی آثار الملکات و آثار مقالت رئیس و هی مقالت و رعیته و هازا به خلاف ما یستنهزه المجتهد و من الدلیل علی الحکم ثم قال علی ان التحقیق فی الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول و علیه فلا اثر لهذا السؤال انتها قلت ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جمیع الاعصار کما یظهر من تعاریفهم و سایر کلماتهم. مرحوم شیخ فرمودند کسی که ناقل اجماع است و به نتیجه حاکی قول امام علیه السلام هست و میخواد بگه من به قول امام یقین دارم، منشأ علم این حاکی و منشأ علم این ناقل یکی از چند چیزه، یکی حسه که خودش از معصوم علیه السلام مطلب را شنیده باشه، منتها چون معصوم را نمیشناسه وقتی از همه علما چیزی را در یک زمان شنید و امام هم یکی از اون همه علماست، پس قهرن میگه من از امام علیه السلام شنیدم. و یا منشأ علم انسان قاعده لطف است و تقریر، که هر دوی اینها را شیخ فرمودن صحیح نیست، اما مورد اول اصلا مصداق خارجی نداره، مورد دوم هم ما قاعده لطف را در اینجا قبول نداریم، فقط راه سوم ماند و اون حدس بود که ما در واقع با اتفاق آرا قول امام علیه السلام را حدس بزنیم، یعنی استنتاج کنیم، نتیجه بگیریم. نتیجه اتفاق العلماء این است که نظر امام علیه السلام هم همینه، که در حدس فرمودن اگر حدس جوری باشد که به حسب عادت مستلزم قول امام باشه، یعنی اینقدر بین این چیزی را که من الان حسن دارن میبینم و قول امام را که دارم حدس میزنم، اگر بین این دو چنان ملازمه قویگی حاکم باشد که این ملازمه را هر کس بهش توجه کرد علم به قول امام پیدا می کند، اگر این جور بود همچه حدسی حجته، و اگر کسی این جور قول امام را نقل کرد قول امام برای ما ثابت میشه. حالا چه اون مقدمات حسی را که خودش حس کرده است بگوید، ما از اونها منتقل می شویم به قول امام که حدس است، اما حدسی است که لازم لاینفک این حسه، و یا این که نه، از اول بیاید و قول امام را برای ما روایت کند و حکایت کند، که چون قول امام مستلزم و ملزوم و لاینفک که از اون مقدمات حسیه هست، بنابراین این هم صحیح هست بگوییم خبرون حسی، و اگر کسی از او خبر داد این خبرش برای ما حجته. این خلاصه حرف تا اینجا بود. منتها مرحوم کاظمینی رضوان الله تعالی علیه هم همین حرف ما رو زدن و ایشون هم بالاخره فرمودن اگر حدس عادی باشد و اگر ملازمه بین قول امام و این مقدمات حسیه ملازمه تام و تمام باشد، فرقی نمی کند چه طرف بیاد اون مقدمات را برای ما حکایت کند، ما از اونها منتقل می شویم به قول امام، یا از اول بیاد قول امام را که حدسیست برای ما حکایت بکند، چون این حدس لازم لاینفک اون حس است، بنابراین که انه اینم حسیست و اخبار این آدم اخبار عن حسن هست و خبرش برای ما حجته. منتهاش ایشون بر خودشون یک اشکالی وارد کردن، گفتن اگر این حرف درست باشه که کسی که حاکی اجماع است، در واقع اگر بخواد حاکی قول امام باشه و ناقل قول امام باشد، در حالی که قول امام را حسن نشنیده حدسن به دست آورده، اما چون این حدس از راه آثار حسیه آمده است، اگر نقل قول امام حدسن به این نحو حجت باشد و معتبر باشد، لازمه اش این است که فتوای مجتهد هم برای مجتهد دیگر حجت باشه. چرا؟ چون مجتهد ولو در فتوایی که میدهد فتواش حدسیست، حدس میزند این حکم خداست، حدس میزند این واجب خداست، حدس میزند این حرام خداست، اصلا اجتهاد معناش اینه. اما این حدسیست که سرچشمه گرفته است از مقدمات حسیه و از آثار حسیه. بالاخره این مجتهدی که فتوا داده است، یا مدرک فتواش روایت معصوم بوده است، یا مدرک فتواش ظاهر قرآن بوده است، یا مدرک فتواش اجماع بوده است، و هر کدام از این سه دلیل حسی هستند، خودش حسن روایت را دیده است، خودش حسن آیه را دیده است، خودش حسن اجماع را تحصیل کرده است، پس بنابراین حالا که فتوا داد، این فتوا ولو اخبار عن حدسن هست، حدس میزند حکم خدا این باشه، اما چون این حدسیست که از آثار و لوازم حسیه سرچشمه گرفته است، باید این هم خبر باشد، روایت باشد، و چون مجتهد ثقه هست، وقتی اون آثار حسیه را برای ما خبر داد، باید خبرش برای ما چی باشه؟ حجت باشه. پس چرا فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست؟ از این ایشون جواب میدهند، میگن ما گفتیم، باز هم تکرار میکنیم و عرض کردیم، گفتیم هر حدسی که از حس سرچشمه گرفته باشد، این حدس خبر واحد شاملش نمیشه. ادله حجیت خبر واحد اون اخبار حدسی را شامل میشود که مقدمات حسیش از مقدماتی باشن که بین حدس و حس ملازمه عادی ایجاد کنه، یعنی جوری باشد که هر کس این مقدمه را دید یقین به اون مطلب پیدا بکنه، یقین به اون مسئله پیدا بکند. مثلا اتفاق و جمیع علماء الاعصار امسار فی تمام الاعصار، این لازم لاینفکش قول امامه، اما فتوای مجتهد این نیست. شاهد مطلب این که همین ادله ای را که این مجتهد دیده است و استنباط کرده است و به این حکم رسیده، همین ادله را مجتهد دیگر دیده است و به خلاف این فتوا داده. پس این مقدمات از مقدماتی نیست که هر کس این مقدمات را دید براش یقین حاصل بشه. پس ما نمی توانیم فتوای مجتهد را به خبر حدسی اینجوری بیاییم و قیاس بکنیم. بله، اگر مقدمات مقدماتی باشد که هر کس این مقدمات را دید یقین به اون حدس پیدا می کند، اونجا اگر ما از این حدس خبر دادیم، خبر برای ما حجت. مثلا کسی خبر داده است از شجاعت زید، خبر داده است از شجاعت وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب شجاعت که امر حسی نیست، شجاعت از ملکات در باطن آدمه، آدم حدس میزند شجاعت را. اما این حدس از کجا برای این آدم حاصل شده؟ از این که دید حضرت امیر در این 60 غزوه، 70 غزوه، 83 غزوه فقط یکی از غزوات رسول خدا نبودن درش، در این غزواتی که حضرت شرکت کرد اینقدر کر و فر از خودش نشون داد که این کر و فر را هر کس ببیند یقین به شجاعت امیرالمؤمنین پیدا می کند. پس اگر حدس از این طور حدسیات باشد، اینجا ما وقتی از شجاعت هم خبر بدیم، خبر برای ما حجته. یا مثال دیگری که ایشون میزنند، میگن مقاله رعیت این از مقاله سلطان سرچشمه میگیرد. شما وقتی دیدید مثلا دم مرز یا این که تو بازار یا این طرف یا اون طرف همه مأمورین و همه مردم میگن هر کسی که خواست از مرز خارج شود این مقدار پول باید بده. خب همین که دید همه دارن میدن میگیرن، کسی هم چرا نمیگه، عرشبت که ایراد و چیزی نداره، واقعا خودش را مدیون میدونه و این پول را میدهد. خب از این حس ما حدس دیگر را بهش یقین میکنیم که تا امری از طرف سلطان نباشد، تا خود قانونش از اون طرف نیامده باشد، رعیت اینطور جسورانه و شجاعانه نمیاد اقدام به اخذ پول بکنه و قبض بده. شما الان میخواد برید تهران، همین اتوبان، هر ماشینی که خواست ردشه حتما جلوشا میگیره، در حالی که شما از اون قانونی که وضع شده است خبر ندارید. اما همین حسی را که دیدید از این حس منتقل میشید یک حس دیگری که اون حس یقینی است. و اون حس چیه؟ این که دولت برای رفتن تو اتوبان یه همچه مبلغی را وضع کرده. حالا اگر کسی بیاد خبر بدهد بگه دولت برای مثلا اتوبان فلان جا فلان قانون رو وضع کرده، خب این اخبار از وضع قانون اخبار از حدسه، اما حدسی است که از اون مقدمات حسیه نشأت گرفته و می شود حجت. و فتوای مجتهد از این قماش نیست. و لزام بینید در یک فتوا یک مجتهد یک فتوا دارد و در همون زمان مجتهد دیگر فتوای برخلافش داره. دقت کردید؟ در حالی که اونجا اینطور نیست، هیچ کس نمیگه همچه قانونی ما نداریم. از این که دارن میگیرن، همشون از این گرفتن به اون حرص پی میبرن و میگن که حتما همچه قانونی ما داریم. این اولا. و ثانیا عرض کنم که ما همون جواب اول را میدیم. ما دو جواب دادیم. جواب اولمون این بود که صحیح است ناقل اجماع برای ما چی حکایت بکنه، خبر از چی بده؟ گفتیم می شود خبر از اجماع بده، می شود خبر از قول امام بده. اجماعش حسیست، اگر از این حس خبر داد ما منتقل میشیم به چی؟ منتقل میشیم به حدسی که قول امام هست. ما همون جواب را میدیم و میگیم فتوای مجتهد از اون حس ها نیست، مثل اتفاق الکل نیست. بنابر این جواب دوم را ازش چشم میپوشیم که شما به فتوای مجتهد به ما نقض نکنید، بگید فتوای مجتهد حدس است، قول امام در باب اجماع حدس، و اگر حدس از مقدمات حسی سرچشمه گرفت باید هر دو جا حجت باشه. ما همچه جوابی نمیدیم، همون جواب اول را میدیم. ما میگیم که در واقع ناقل اجماع ناقل اتفاق، نه ناقل قول امام. ناقل اجماع مخبر اتفاق، نه مخبر قول امام. و اتفاق امر حسی، اما چه امر حسی است؟ اون امر حسی است که یستلزم قول امام را قطعا، و هر کس این اتفاق را دید براش همچه یقینی حاصل می شود. انشاءالله که روشن. شیخ میگن حالا اگر این حرف را کسی بزند و بگوید اتفاق الکل مستلزم این است که ما یقین به قول امام علیه السلام پیدا بکنیم، از این ما جواب میدیم. جواب میدیم، میگیم که این حرف حرف خوبی است، اما فرض اینه اجماعی را که آقایون میگن حجت است و اتفاقی را که آقایون میگن حجت است، اصلا اجماع نزد آقایون عبارت نیست از اتفاق العلماء فی جمیع الاعصار والامصار، بلکه اتفاق علماء عصر واحد، این مراد. و آیا اتفاق علماء عصر واحد می شود مستلزم قول امام باشد یا نه؟ بله می شود یا نه؟ در یک صورت میشه، اگر ما قاعده لطف را پذیرفتیم، روی قاعده لطف اتفاق علمای عصر واحد مستلزم قول امام هست، ولی ما پنبه قاعده لطف را در اینجا زدیم و گفتیم اینجا جای عرض می شود که قول امام، یعنی این که قاعده لطف نیست. پس می موند حدس. حدسم کدام حدسی مستلزم عادی قول امام است؟ اون حدسی که برای هر عالمی پیش بیاد، و اون چه وقته؟ وقتی علمای جمیع اعصار و امصار با یک مسئله موافق باشن. و اتفاق علمای عصر واحد نمیتواند مستلزم قول امام باشد. برفرض هم همه علمای عصر واحد یک نظر داشته باشن، شاهد ما این که علمای عصر قبل گاهیشون با این فتوا چه بودن؟ مخالفت کردن. عصر بعد میان مخالفت میکنن، در حالی که اگر استلزام عادی بود، استلزام عادی برای همه باید باشه. اما همین که علمای قبل از این عصر فتواشون گاهی با فتوای علمای این عصر مخالف هست، معلوم می شود این اتفاق مستلزم قول امام به اون بیانی که عرض کردیم نیست، پس حجت نیست. حالا ببینیم تا کجا میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم. عرض کنم که ثم اورده، مرحوم کاظمینی بر خودشون ایراد وارد کردن و گفتن اگر اخبار از قول امام که حدس است ادله خبر واحد شاملش بشود، چون مقدماتش حدسی است، خب این همین حرف رو در فتوا بزنیم. ثم اورد علی ذلک به انه یلزم، از این جوابی که شما دادید لازم میاد، من ذلک الرجوع الی المجتهد، این که مجتهد هم واجب باشد به مجتهد رجوع بکنه. چرا؟ چون فتوای مجتهد هم حدس است، اما حدسی است که از مقدمات حسیه پیدا شده، لانه و ان لم یرجع الی الحس فی نفس الاحکام، گرچه مجتهد که میگه حرام است یا میگه واجب است، این وجوب و حرامی را که فتوا میدهد حس نیست، بلکه این چیه؟ حدسه، استنباطشه، اجتهادشه، اما اجتهادیست که از کجا پیدا شده؟ از اون مقدمات حسیه. لأن المجتهد و ان لم یرجع الی الحس، گرچه در این فتوا که میدهد به حس رجوع نکرده از فی نفس الاحکام که وجوب و حرمت باشه، الا انه، الا این که این مجتهد که وجوب را حدس میزند، این حدسش از کجا پیدا شده؟ از مقدمات حسیه، که مقدمات حسیه چی باشد؟ کتاب و سنت و اجماع باشه. الا ان المجتهد رجع فی لوازمها، در لوازم این فتوا، این احکام و در آثار این احکام، رجع الالحس، این ه به حس برمیگرده، در آثار و لوازم به حس رجوع کرده و اون حس چیه؟ و هیل ادلت و سمعیه، پس دارد میگد مثلا هازا حرامون، اما که انهو گفته قال از صادق و هازا حرام، چون مدلک فتواش روایت امام صادقه، فیکون و روایتن، پس این در واقع روایت دارد قول امام را برای ما خبر میدهد، و حالا که روایت شد ادله باید شاملش بشود. فلما لا یقبل اذا جاء به الثقه، چرا فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر قابل قبول نیست؟ خصوصا مجتهد شرط اولش عدالت هست دیگه و ثقه بودن هست دیگه، اذا جاء به الثقه. و عجابه، ایشون گفته نه، قیاس اجماع به فتوا قیاس مع الفارقه. و عجابه به انهو انما یکفی الرجوع الی الاثار، می توانیم از حدس خبر بدیم و به آثار که حس است رجوع بکنیم، اما نه همه جا. انما یکفی الرجوع الی الاثار، اون آثار حسیه، اذا کانت الاثار مستلزمتا عادتا، اگر این آثار به حسب عادت مستلزم قول امام باشد. یعنی چه به حسب عادت مستلزم باشد؟ یعنی این و بالجمله اذا افادت الیقین، برای هر کسی این مقدمات موجب علم به قول امام بشود. کما فی آثار الملکات، شما ملکه شجاعت یا عدالت را حس نمی کنید، حدس می زنید، اما آثارش اینقدر زیاده و اینقدر بین این آثار و این مؤثر ارتباط هست که وقتی شما اون آثار را حس کردید یقین به این مؤثر هم که شجاعت باشد پیدا می کنید دیگه. کما فی آثار الملکات و همچنین فی آثار مقالت رئیس، شما آثار مقاله رئیس را که آثار مقاله رئیس چیه؟ هی مقالت و رعیت، همین که رعیت اینجور قبول کردند و حرف میزنن میگن باید این مالیات رو داد، باید این کار رو کرد، نباید این کار رو کرد. خب اون چرا که ما از رعیت میبینیم حسیست، اما مقاله رئیس برای شما حسیست یا حدسی؟ حدسیست، ولی این حدسیست که شما را منتقل میکند به چی؟ به حس، و بین اون حس و این حدس ملازمه عادیه هست دیگه. کما در آثار مقاله رئیس، که آثار مقاله رئیس عبارت هست از مقالت و رعیته. خب این در اینجاها درست، اما در فتوا اینجور نیست. و هازا به خلاف ما یستنهزه المجتهد و من الدلیل علی الحکم، این غیر از اون چیزی است که مستنبط بهش در حکم کردن قیام به او میکند و به او روی می آورد و به او استدلال میکند و استنباط میکند. و هازا به خلاف ما یستنهزه و به خلاف ما یستنبطه المجتهد من الدلیل علی الحکم، این غیر از اونه. برای اینکه عرض کردیم همین ادله را مجتهد دیگر دیده و در این حال برخلاف این مجتهد چه داده؟ فتوا داده. ثم قال، پس بنابر این قیاس مسئله ما به فتوای مجتهد قیاس مع الفارقه، علاوه بر این که علا ان تحقیق فی الجواب عن السؤال، جواب محققانه از این ایراد و سؤالی که کردید همون جواب اوله، ما به همون جواب اول بسنده می کنیم. می گفت من در خوابگاه شتر نمی خوابم تا خواب آشفته هم نبینم، ما همون جواب اول بسمونه. و اون جواب اول اینه که مخبر به اتفاق فقط چیشی را به ما خبر می دهد؟ اتفاق را. و این اتفاق امر حسی، اما امر حسی است که از او ما منتقل میشیم به امر عشوت که حدسی، و فتوا اینطور نیست. الا ان تحقیق فی الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول، وجه اول این بود که ما بیاییم و خود اتفاق را خبر بدیم، از اتفاق منتقل بشیم به قول امام علیه السلام و علیه. و بنابر جواب عرض می شود که اولی، دیگه جایی برای دومی باقی نمی ماند، چون اولی کجا بود؟ جایی بود که بین اون حس و این قول امام که حدس است ملازمه عادی باشه، و بین فتوای مجتهد و اون حکم خدا اولا ملازمه نیست، و ثانیا فتوای مجتهد ما خبر، مجتهد از فتوای خودش خبر میدهد یا از قول امام خبر میده؟ از فتوای خودش. و فدا این حکم خداست، حدسن یا حسن؟ حدسن. پس ما در اجماع از حس خبر میدیم که اتفاق الکل باشه، و مجتهد از فتواش خبر میدهد که اون چی باشه؟ حدس باشه. پس بنابراین اصلا بینش دیگه همچه ایرادها و اشکالهایی نخواهد. قلت، حالا اگر کسی بیاد بگوید اتفاق الکل مستلزم قول امام هست، جواب میدیم، میگیم بله، اگر حرف شما که گفتید اتفاق جمیع اعصار و امصار، این حرف درست، اما این حرف را هیچ که نگفته. قلتو ان الظاهر من الاجماع، اونی که از لفظ اجماع ظاهر هست اتفاق جمیع العلماء نیست، بلکه اتفاق اهل عصر واحد، یک عصر بر یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند، لا جمیع الاعصار، کما یظهر من تعاریفهم اهل حل و عقد، یا اینا که میگفتن دیگه، و سایر کلمات فقهای ما که مراد اهل سنت باشه. و من المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد، اجماع اهل عصر واحد استلزام عادی دارد قول امام را یا نه؟ نه. چه وقت مستلزمه؟ وقت بقیه عصران همین باشه. و من المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد معقت ان نظر ان موافقت اهال الاعصار المتقدمه و مخالفتهم، از اون مخالفت و موافقت ما چشم پوشی بکنیم، این اتفاق یک عصر لا یوجب ان طریق الحدس العلم ضروری، از طریق حدسی که مستلزم علم ضروری به صدور حکم عن الامام هست، همچه استلزامی را موجب نمی شود. ممکنه مستلزم علم باشه، اما علم برای خود ناقل، و گفتیم علم ناقل به درد ما می خورد یا نمی خورد؟ نمی خورد. ولذا و چون مستلزم قول امام نیست، قد یتخلف، گاهی می بینیم علمای اعصار دیگر نظرشون با این تخلف داره، این اصل میگن واجب، اونها گفتن مکروه، مثلا لاحتمال مخالفت من تقدم علیهم، یک اجماع داریم قبلی ها برخلاف این، حالا اگر همش نباشن او اکثرهم. بله، اگر ما قاعده لطف را میپذیرفتیم، بر امام جایز نبود وقتی که در یک عصر همه اتفاق نظر داشتن امام ساکت باشد، در حالی که نظرش خلاف اون نظر باشه، اما این قاعده لطفه. نه، یفید العلم، اتفاق اهل عصر واحد مفید علم به قول امام هست، من باب وجوب لطف، از باب وجوب لطف، که ما وجوب لطف را قبول داریم اما در باب اجماع قبول نداریم، الا از باب وجوب لطفی که الذی لا نقول به جریانهی فی المقام. نگید من شیخ انصاری منکر قاعده لطفم، من شیخ انصاری به قاعده لطف معتقدم، اما در اصول دین، در مسائل اساسی، نه در اتفاق العلماء، در مقام من قائل به قاعده لطف نیستم. کما قرر رفی محله، این اولا، و ثانیا اتفاق علمای عصر واحد ممکن نیست، مع ان علماء العصر اذا کثروا کما فی الاعصار السابقه، سابقا در هر روستا یک مجتهد بود، مردم اینطوری بودن دیگه، واقعا عرشبت که فقه و فقاهت همه جا دامنه اش بود. خدا بی آمرز مرموهای انصاری، یه وقتی در فوت من مرموهای بجده بود، کی بود میگفت که سابقا مرموهای چیخ میفرمودن که عالم مردن مسئله ای نیست، علم مردن مسئله است، اما من الان میگم عالم مردن مسئله است، چون دیگه اینقدر کم هستن که وقتی مردن واقعا مردم نمیدونن، خلاصه متحیرن چه کار بکنن دیگه. در زمان سابق در هر روستایی یک عالم بود دیگه، حالا کدوم ملاییست که فتوای همه اینا را جمع کرده باشه؟ مع ان علماء العصر، عصر واحد، اذا کثروا، اگر زیاد باشن، کما فی الاعصار السابقه، مثل اعصار سابقه، یتعذر، واقعا برای آدم تعذره، یعنی اصلا آدم امکان ندارد احاطه پیدا بکند، یا اگر امکان هم داشته باشد یتعذر، خیلی باید به زحمت بیفته الاطلاع علیهم حسن، که آدم یکی یکی این علما را بره تو خونهشون بنشینه، نظرشون را بشنود، به حیثی که یقتع به عدم من سواهم فلعص، آدم یقین بکند غیر از اینها کسی در این عصر دیگه نبوده است، الا بله بله الا اذا کان العلماء فی عصر قلیلین، مگر این که مجتهدین خدای ناخواسته چی باشن؟ کم باشن. مثل این زمان مثلا که یمکن الاحاطه برأیهم، آدم بتوند آراء اونها را تحصیل بکند فی المسئله، حالا بیاد آراء اینها را ببیند فیدع الاجماع، بعدم بگد اجماع علما هست. اما خب با آراء 5 نفر ولو اینا اجماع هم داشته باشن آدم میتوند یقینه به قول امام پیدا بکنه؟ نه، اونم یقین که بر هر کسی هم چی یقینه حاصل بشه؟ نه. الا ان مثل هذا الامر المحسوس، این اجماعی که امر محسوس هست مثل همچه اجماعی لا یستلزم عادتا لموافقت المعصوم، این به حسب عادت مستلزم قول معصوم نیست. بله ممکنه بنده مثلا به این آقایون اینقدر ارادت دارم که وقتی این 30 نفر این 40 نفر نظر دادن یقین میکنم نظر امام هم اینه، اما یقین من برای کی حجته؟ برای خود من دیگه. عرض شد که فالمحسوس المستلزم عادتا لقول الامام، اون محسوسی که عادتا مستلزم قول امام باشد و برای همه یقین آور باشد، این مستحیل و تحقق للناقل، برای ناقل اجماع امکان تحققش نیست که بیاد خبر بدهد، ول ممکن و تحقق، و اون اجماعی که ممکن و تحقق هست ولو پیش این آقا مستلزم قول امام باشد، اما استلزام پیش این آقا به درد ما نمیخوره. چه استلزام به درد ما میخوره؟ استلزام عادتا به درد ما میخورد، و اونی که ممکن و تحقق هست لل اجماع غیر مستلزم عادتا، به حسب عادت مستلزم نیست. و کیفکان فاذا دعا ناقل الاجماع، ناقلی که نقل اجماع میکند میگد اتفق العلماء، اگر مرادش اتفاق جمیع علماء اعصار در تمام امصار باشد، خب علامه از این باب اجماع را حجت میداند، محقق از این راه اجماع را حجت میداند. خب این بزرگواران واقعا آمده ان اتفاق العلماء را به دست آورده ان؟ نه. پس چطور اینها آمده ان نقل میکنند؟ اینا در واقع قول 20 نفر رو دیدن، قول 30 نفر رو دیدن، و اون وقت حدس میزنن که قول بقیه هم چیه؟ اینه. پس تازه نقل الاتفاق براشون میشود چی؟ حدسی. اون وقت این میشه سبک مجاز در مجاز. بعدن با این حدس بخواهیم ما قول امام را هم حدس بزنیم، اینم درسته؟ نه. قول امام که حدسی بود چه وقت ثابت میشد؟ وقتی مقدماتش همه حسی بود. اینجا این مقدمه مقدمه حسی است یا حدسی؟ اینا فتوا 30 نفر را دیدن، با این 30 نفر حدس زدن که بقیه نظرشون اینه، اون وقت با این میخوان حد بزنن قول امام را. خب همچه حدسی حجت هست یا حجت نیست؟ واقعا حجت نیست. فاذا دعا ناقل الاجماع، خصوصا اذا کان ظاهر ناقل اتفاق جمیع علماء الاعصار فی تمام الامصار او اکثرهم، یا اکثر علما الا من شذ کما هو الغالب در اجماعات فاضلین، که مراد محقق و علامه باشند و شهیدین، شهید اول و شهید دوم، اینا مرادشون اتفاق همه علماست. این حسر محمله، چجور درستش بکنیم که اینا اتفاق الکل را به دست آورده ان؟ راه حملش یکی از این چند چیزه، احدها ان یراد به اتفاق المعروفین بالفتوا، مراد اتفاق اوناست که معروف هستن به فتوا، نه همه علما. دون کل قابل للفتوا من اهل عصره، یا مطلقا سایر اعصار هم. اثانی ان یریدو اجماع الکل، واقعا میخوان اتفاق الکل را بگن، اما این اتفاق الکل را از کجا به دست آورده ان؟ از نظر یک عده. با اون نظر یک عده اتفاق الکل را حدس بزنن، با این حدس قول امام را حدس بزنن دیگه. اثانی ان یرید اجماع الکل و یستفید ذلک، و این اجماع الکل را به دست بیاورن، من اتفاق المعروفین من اهل عصره. خب یه همچه استفاده ای به ضروره مستلزم قول امام هست یا نیست؟ نیست دیگه. و هذه الاستفاده لیست ضروریتن، این مستلزم نیست به ضرور قول امام را. و ان کان قد یحصل، گاهی برای آدم علم حاصل میشه اما ضروری نیست. چرا؟ لان اتفاق اهل عصره، اتفاق علمای یک عصر، مستلزم قول امام بود یا نبود؟ تا چه رسد اتفاق یک عده که به اون عده بخوایم بگیم همه نظرشون اینه، با اون همه بخوایم قول امام را به دست بیاریم که دوتا حرف باشه دیگه. لأن اتفاق اهل عصرهی، اگر همشون اتفاق میکردن فضلن عن المعروفین، تا چه رسد به اونها که معروف هستن از علما؟ اگر همه اتفاق میکردن و من این اتفاق را به دست می آوردم، لا یستلزم عادتا اتفاق غیرهم و من قبلهم، خصوصا بعد ملاحظت تخلف. داریم که در یک عصر همه یک نظر داده ان، اما علمای قبل نظرشون برخلاف این نظر بوده. قبل از مرحوم علامه اجماع داشتن بر این که آب چاه حکم آب چیا داره؟ قلیل را داره. البته نه مثل قلیل در همه جهت، نه آب کثیر نه آب قلیله. فلان نجس افتاد، 10 دلو بکش، 6 دلو بکش، 4 دلو بکش. از زمان علامه به این طرف یک مرتبه همه فقها فتواشون این شد که آب چاه هم حکم آب جاری را دارد، تا مادامی که رنگ و بو و طعم نجس را به خودش نگرفته است نجس نیست، خصوصا بعد ملاحظت تخلف فی کثیر من الموارد که لا یسع هذه الرسالت لذکر معشارها. این رسائل ما تازه یک دهم یا یک صدم او را هم نمیتواند ذکر کنه، تا چه رسه بخواد همش رو بر شما بگه. ولو فرز حصول و حول المخبر، حالا اگر برای مخبر علم به قول امام حاصل شد، این از باب حدس، اما حدس شخصی یا حدس عادی؟ حدس شخصی. کان من باب الحدس، اما کدوم حدس؟ اون حدسی که الحاصل اما لا یوجب العلم عادتن، عادتن موجب علم نیست. بله، آدم میتوند از فتوای علمای یک عصر ظن به قول امام پیدا بکند. نعم، هی امارتون ظنیتون علا قول الامام. چرا؟ لأن القالب فی الاتفاقات یا فی الاتفاقیات علا اهل عصرن، اگر در یک عصر همه اتفاق کردن، غالب این است که مدرکی داشتن، دلیلی داشتن. آدم ظن به قول امام پیدا می کند. کونه من الاتفاقیات عندما تقدمهم، اصلا این مسئله متلقات به قبول هست در هر عصری. عرض شود که وقد یحصل العلم به زمیمت امارات اخر، که انشاءالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.